ساعت 20 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مقام‌های آمریکایی می‌گویند مذاکرات هسته‌ای به نقطه تصمیم‌گیری نزدیک شده است. کیوان صمیمی می‌گوید مسئولان زندان به دنبال مرگ تدریجی او هستند. جو بایدن میگوید قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو آمریکا معرفی کند. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفته است که مذاکرات هسته‌ای با تهران به مرحله گرفتن تصمیمات سیاسی رسیده است. این مقام ارشد که نخواست نامش فاش شود درباره احتمال مذاکره مستقیم دیپلمات‌های تهران و واشنگتن گفته که با توجه به فرصت کوتاه باقی مانده برای دستیابی به نتیجه و حساسیت تصمیم‌هایی که باید گرفته شود، این که فرصت از جمله به دلیل عدم گفتگوی مستقیم از دست برود باعث تأسف خواهد بود. این سخنان در حالی مطرح شده که رئیس جمهوری فرانسه روز یک شنبه در گفتگوی تلفنی با همتای ایرانی خواستار رویکرد مثبت تهران برای شتاب گرفتن مذاکرات هسته‌ای در وین شد. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و فعال مدنی زندانی در نامه‌ای از زندان می‌گوید مسئولان زندان با پروژه فرسوده‌سازی به دنبال مرگ تدریجی او در زندان هستند. به گفته این روزنامه‌نگار شناخته شده، مسئولان زندان با فشار و دروغ بسیار باعث فشار روانی و قلبی زیادی به او شدند. او که از زندان اوین ابتدا برای یک روز به زندان کرج و سپس سمنان تبعید شده، از وضعیت بد نظافت و بازداشتگاه‌های کثیف و پر استرس این زندان یاد کرده و نوشته است به دلیل نبودن امکانات زندانیان مدام با یکدیگر زد و خورد داشتند. کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا و عضو کانون نویسندگان ایران که اکنون 73 ساله است، از آذر سال گذشته در اوج همه‌گیری کرونا در ایران برای گذراندن محکومیت 2 ساله خود به زندان اوین منتقل شد. او پس از آنکه مرگ بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان را قتل شبه عمد خواند، توسط مسئولان زندان اوین مجبور به تبعید شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که قصد دارد قطر را به عنوان متحد اصلی غیر ناتو ایالات متحده معرفی کند. آقای بایدن در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به اهمیت روابط راهبردی واشنگتن و دوحه گفت به کنگره اطلاع خواهد داد که قطر از این پس در زمره آن دست از کشورهای قرار می‌گیرد که عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیستند، اما روابط همکاری راهبردی با ارتش ایالات متحده دارند. برخی رسانه‌ها اعلام کردند آمریکا در تلاش است با شدت گرفتن بحران میان روسیه و اوکراین از قطر به عنوان جایگزین گاز روسیه به اروپا استفاده کند تا در صورت جنگ اروپا با بحران روبرو نشود. و رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت میگوید تعداد بیماران مبتلا به اومیکرون بسیار بیشتر از آمار اعلام شده است و این احتمال وجود دارد که در هفته‌های آینده روزانه تا 100,000 مبتلا در ایران وجود داشته باشد. به گفته ابراهیم قادری در حال حاضر نیز تعداد بیمارانی که به کرونا مبتلا میشوند ولی گزارش داده نمی‌شود بیش از 5 برابر تعدادی است که در حال حاضر تشخیص داده می شود. تازه ترین آمار رسمی وزارت بهداشت از ابتلای 35,000 نفر و مرگ 50 نفر به دلیل ابتلا به کرونا در شبانه روز گذشته خبر داده است. پس از بازتاب گسترده و اغلب منفی نورپردازی پرچم چین روی میدان آزادی تهران، شهرداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که در جریان این اقدام نبوده و بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این پروژه را انجام داده. برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر با اشاره به زمان نورپردازی، یعنی در آستانه 12 بهمن، ضمن یادآوری سند همکاری‌های 25 ساله ایران و چین، این رویداد را نمادی از تبدیل شدن ایران به مستعمره چین توصیف کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ساکن بریتانیا داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شده ام. حسین علیزاده:
ببینید، تا همینجا افکار عمومی واکنش ویژه‌ای نشان داده نسبت به پرچم چین در کنار ایران، اونم تازه به صورت برجسته تر پرچم چین هستش روی برج آزادی. ولی نکته مهم اینجاست که این نماد در روز ورود آیت الله خمینی در چنین روزی در تجلیل از روابط با چین نشان داده شد. خب این بیشتر پرسش انگیز هستش که در انقلابی که با شعار نه شرقی نه غربی و تأکید بر اینکه نظامی برآمده از آن جمهوری اسلامی خواهد بود، چه شده است که بعد از 4 دهه وضعیت چنان شده که کشوری مانند چین پرچمش در روز ورود آقای خمینی در کنار پرچم ایران روی نماد آزادی ایران قرار گرفته باشه؟ به عبارت دیگه میخوام بگم که اتفاقا با این رفتاری که انجام دادن خوب تفسیری حاصل شده که شعار نه شرقی و نه غربی کاملا به محاق رفته، پاک شده، محو شده. نمونه دیگه‌اش هم روشن‌تر از همه قرارداد 25 ساله‌ای که همین چند هفته اخیر با چین به اجرا گذاشته شد، ولی احدی حتی مجلسی‌ها هم از مضمون این توافق جامعه با چین خبر ندارن، در توافقی که برای ربع قرن قرار هستش که به اجرا گذاشته بشه. و همین پنهان نگاه داشتن اون خودش گواهی است بر این که واقعا مسائل بسیار بزرگی از دید مردم پنهان نگه داشته شده. از این طرف پرچم چین رو روی برج آزادی به صورت بزرگتر از پرچم ایران نشان دادن که خب واکنش افکار عمومی رو هم به همراه داشت.
بلافاصله بعد از اینکه متوجه شدن نتیجه معکوس و منفی داشته روی مردم، بازار انکار خیلی داغ شد. شهرداری تهران اعلام کرد که این کار بنیاد رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده که این پروژه رو انجام داده. بعد مدیران شهرداری میگن که درخواست انعکاس پرچم چین روی میدان آزادی از سوی انجمن دوستی ایران و چین و به مناسبت سال نو چینی ها مطرح شده و حتی سفارت چین هم در این زمینه همکاری داشته. اما اینجا بازم این سوال پیش میاد، مگه در مورد مناسبت‌های سایر کشورها چنین اقدامی صورت میگیره؟ به طور کلی این الان بار دومه، چند ماه پیش هم چنین اتفاقی افتاد و خب این سوال‌ها پیش میاد برای مردم. نظر شما چی هست؟
خب ببینید، اگر تنها یک مورد بود که میشد حمله بر این کرد که مثلا اتفاق خیلی جدی نبوده، اما در مواردی که مثلا در آغاز کرونا معاون وزارت بهداشت انتقاد نرمی از چین کرده بود، حجمه ها به او شده بود که شما باید از دولت چین عذرخواهی کنید، یعنی مقام ایرانی به خاطر اینکه کرونا توسط چینی ها در دنیا پخش شده باید از چینی ها عذرخواهی بکنند، بلایی که حالا کرونا بر سر دنیا و به ویژه ایرانی ها آوردش باید مقام ایرانی عذرخواهی کنه. این که دولت رئیسی اعلان کردش که ما سیاست آسیا محور داریم، تا اونجایی که یعنی پرچم چین هم اون بالا گذاشته بشه، تا اونجایی که قرارداد پنهانی نگه داشته بشه، تا اونجایی که در یک مورد وقتی گردشگران چینی در جایی از دنیا بدون پرواز مونده بودن در اوج کرونا، ایران هواپیما بفرسته که شهروندان چینی رو به کشور خودشون منتقل کنه، که همون حادثه موجب شدش که کادر پرواز دچار بیماری بشن و اون باز انتقال بیشتر پیدا به ایران پیدا کرده. این که این همه به چین بها داده می شود واقعا جای شگفتی است و با توجه به همون قرارداد 25 ساله‌ای که پنهان نگه داشته شده، این تلقی عمومی به وجود آمده که تو گویی ایران با 85 میلیون یکی از استانهای چین شده. و از همین نوع رفتار نمیشه این مسئله پرچم رو صرفا یک رویداد عادی تلقی کرد. این چیزیست که من از او نفوذ چاینوفیل ها در بدنه و پیکره نظام ازش توصیف کرده بودم پیشتر از اینها.
گفتگویی بود با حسین علیزاده و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آقای خامنه ای تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی رو متوجه مسئولان دولتی دهه 90 دانست. میخواستم بپرسم که دهه 90 چه چه کسی ولایت فقیه بود؟
اون چیزی که در بازی امروز سیاست سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد در موندنش و رفتنش نتیجه مذاکرات هسته‌ای نیست. همت و اراده مردم ایرانه که از حق بازی و دروغگویی این حکومت به تنگ اومدن و جرقه های انفجار در جامعه ایران زده خواهد شد. به زودی اثراتش رو همین الان داریم میبینیم. تجمع فرهنگیان، اعتصاب فرهنگیان، اعتراض اقشار مختلف کارگری و صنفی، همه نشانه از تنفر مردم ایران از این حکومت شارلاتان داره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه حرکت اعتراضی معلمان در شهرهای مختلف ایران چند تن از فعالان معلمان بازداشت شدند و به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان فشارهای امنیتی بر فعالان این حوزه در روزهای اخیر افزایش یافته. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
در خیابان و فریاد زدیم این حق ماست، هر کس بخواهد این حق را از ما بگیرد به شیعه های گوناگون در برابرش خواهیم ایستاد و او را به زانو در خواهیم آورد.
حرف‌های رسول بداغی بازرس کانون صنفی معلمان و عضو شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در تازه‌ترین تجمع فرهنگیان شهرستان کرج. آقای بداغی در حالی در این تجمع حاضر شد که هفته گذشته به دادسرای اوین احضار شده بود. تجمعات روز دوشنبه آموزگاران ایران که در پاسخ به فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان پس از دو روز تحصن و اعتصاب در سراسر ایران برگزار شد، به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان بزرگترین اجتماع اعتراضی این صنف در 6 ماه اخیر است.
هم به لحاظ تعداد در واقع شهرهای شرکت کننده و هم به لحاظ گستردگی جمعیت تقریبا یکی از باشکوه ترین تجمعات در طول 6 ماه گذشته بود، به ویژه جمعیت گسترده‌ای که در اصفهان و شیراز حضور داشتند.
تصاویری که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده از حضور گسترده معلمان و فرهنگیان در برابر ادارات آموزش و پرورش شهرهای ایران خبر می‌دهد. در حالی که جمهوری اسلامی خود را برای برگزاری مراسم سالگرد پیروزی انقلاب 57 آماده می کند، فرهنگیانی که از شرایط نابسامان اقتصادی و تبعیض‌های صنفی به سطوح آمدند، دولت و مجلس را خطاب قرار می دهند. تجمعات روز دوشنبه با حضور گسترده نیروهای انتظامی و امنیتی در بسیاری از شهرها همراه بود. از جمله در شیراز که نیروهای امنیتی از ساعات اولیه صبح و با هدف جلوگیری از برگزاری تجمع در خیابانها حضور داشتند. با این حال تجمعات شیراز در گسترده ترین شکل ممکن برگزار شد، هرچند ساعتی بعد گزارش ها از بازداشت شدن 3 معلم در این شهر به دست ماموران امنیتی حکایت داشت.
فشارهای امنیتی و بازداشت تجمع کنندگان بسیار زیاد بوده. قبل از تجمع احضارهای زیادی صورت گرفته بود.
معلمان ایران نسبت به موارد متعددی معترضند، از جمله عدم اجرای همسانسازی بازنشستگان، عدم اجرای کامل رتبه بندی، عدم اجرای کامل اصل 30 قانون اساسی یعنی آموزش رایگان و بازداشت معلمان و پرونده سازی علیه فعالان صنفی. با این حال مقامات حکومتی نه تنها پاسخی به این مطالبات ندادند، بلکه به نظر می رسد با تهدید و بازداشت فعالان صنفی قصد سرکوب اعتراضات را دارند. اعتراضاتی که به گفته محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان ادامه خواهد داشت.
تا زمانی که مجلس و دولت به مطالبات معلمان شاغل و بازنشسته پاسخ نده، باید انتظار ادامه و تداوم این تجمعات رو داشته باشیم.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.